بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای اینکه حجیت قول لغوی را ثابت کنن، سه راه داریم. راه اول همون است که عرض کردیم، سیره عقلا و سیره علما از قرن اول تا حالا همش مراجعه به اهل لغت می کردن. اصولا نوشتن کتاب های لغت برای مراجعه بوده. اگر مراجعه به اهل لغت غلط بوده، سیره نبوده، این همه کتاب نمی نوشتن. البته این را حضرت امام نمی پذیرد، می فرماید چنین سیره ای نیست. عرض کردم که نخیر، چنین سیره ای بوده و الانم هست. این یک راه. اگر این راه را قبول کنیم، زن حجیتش زن مطلق نیست، می شود زن خاص. اگر کسی بگد حجیت قول لغوی از باب سیره هست، دیگه حجیتش میشه بس زن خاص، نه زن مطلق. زن خاص اینن مانند خبر واحد، یعنی دلیل بالخصوصی بر حجیت قول لغوی داریم به اون سیره. مراجعه بفرمایید، یه نفر میگه پیش اسمعی، میگه ما معند المعی، او این شعر را میخوند، در متول هست، المعی الذي يظن بك الظن كأن رأى وقد سمع. مراجعه می کرده. اگر قائل بشویم که سیره هست، حجیت قول لغوی ظن خاصه، از حرمت العمل به ظن الا ما خرج به دلیل، دلیل بالخصوص سیره. دلیل دوم، نه، قول لغوی را زن خاص نگیریم، زن مطلق بگیریم. این بیان شیخ انصاری است. شیخ انصاری راه اول را که نمیپذیرد، راه دوم را ابتکار کرده. اون این است که ما یک انسداد کبیر داریم که انشاءالله در آینده میاد انشاءالله، و یک انسداد صغیر داریم در خصوص قول لغت. شیخ می‌فرماید که ما یه مفاهیمی در فقه داریم، اصلش برای ما روشنه، اما خصوصیاتش روشن نیست. هفتا هم مثال می‌زند. الوطن، المفازه، الکنز، القوس، فاکهه، تمر، یکی دیگرم هست که الان من به خاطر ندارم. بله، وطن، بعدن. اینها یه مفاهیمی دارن، خصوصیاتشون روشن نیست. مثلا الان مسئله وطن خیلی محل بحثه. آیا وطن مستجد داریم یا نداریم؟ کسانی هستن که در واقع مثلا کارمند دولتن، 4 سال باید در قوم خدمت کنن، زن بچهش را میگرد اینجا، آیا این وطن هست یا وطن نیست؟ یا مثلا در مسئله معدن، آیا معدن باید تحت الارض باشد یا بعضی از معدن ها داریم که روی زمینه؟ خیلی از اینها محل بحثه. هاکزا و هاکزا مثال های دیگر. کنز، حتما باید قعر زمین باشد، یا اگر کسی از کنم ذخیره کرده و در یک کمدی درش را بسته و رفته، اینم کنز است یا نه؟ بالاخره ما در یک مفاهیمی در فقه داریم، اصلش روشنه اما خصوصیاتش روشن نیست. من باب ظن مطلق انسداد بگیم، چون باب علم در لغت مسدوده، عمل بزن نکنیم در این موارد. این هم راه دوم. آقای لاری، فرق راه اول راه دوم چه شد؟ در اولی حجیتش زن خاص شد، اما در اینجا دیگه زن خاص نشد، زن مطلق شد. مرحوم آقای آخوند به بیان ایشان اشکالی دارد. اشکال اولش روشن نیست، در دومش خوبه. می‌فرماید جناب شیخ، این که شما دلیل انسداد صغیر را در لغت ایجاد کردی، بگو بینم راه علم به احکام بازه یا راه علم به احکام بسته است؟ کدامه؟ اگر بگید باب علم مفتوحه، که نیازی ما به این زن نداریم، زن به لغت، که باب علم مفتوحه، کاری دیگه با لغت نداریم. اگر واقعا انفتاحی هستید، دیگه اصل کنم سر کار شما با این لغت تا چه از زن حجت نیست. با وجود چلو کباب نوبت به آبگوش نمیرسه. باب علم که مفتوحه، دیگه چه نیازی داریم به زن حاصل از لغت، که زن در لغت مسیر استنباط قرار بگیره. زن به لغت در مسیر استنباط. آسر جعفر چه شد؟ زن به لغت، زن حاصل از لغت در مسیر استنباط. وقتی باب علم مفتوحه، چه نیازی به این داریم که از زن حاصل به لغت سراغ استنباط بریم؟ اینش روشنه. دومی کمی فهمیدنش دقت بخواد. و اگر بگید نه، باب علم به احکام مسدوده، کما اینکه قائلا همینن، علم به مجموع احکام مسدوده، اگر واقعا مسدوده، مسلما زن هر زنی حجت است، زن حاصل از لغت هم حجته. ولو را نمیگیره، ولو باب علم از باب علم در لغت مفتوح باشه. وقتی من عرض کنم زن، هر نوع زنی برای ما حجت شد، دیگه نیازی ندارم انسداد در لغت را ایجاد کنم. میخواد باب لغت، باب علم به لغت مسدود باشد یا مفتوح باشه. این دومی را کمی باید تحویل بگیریم. از نو عرض میکنم، مرحوم آیا خود میفرماید جناب شیخ، بگید بینم باب علم به احکام مفتوحه یا مسدوده. اگر باب علم به احکام مفتوحه، دیگه نیازی به این زن نداریم که از این زن سراغ استنباط برویم. زن از لغت را نردبان استنباط قرار بدیم. باب علم مفتوحه. و اگر بگید باب علم مفتوح نیست، باب علم مسدوده، هر زنی حجته، ولو زن حاصل از لغت، ولو باب علم به لغت مفتوح باشه، لازم مفتوح هم باشه، و بنا شد که هر زنی برای ما حجت باشد، دیگه لازم نیست که باب علم به لغت مسدود باشه، مفتوح هم باشه، این زن برای ما حجت. یلاحظ علیه، اشکال اولش وارد نیست. ممکنه جناب شیخ بگد باب علم مفتوحه، اما مفتوح بودن باب علم به معنای مفتوح بودن تمام جزئیات نیست. 90% معلومه، اما همه جزئیات باب علم مفتوح نیست. ممکنه در آن جزئیات زن برای ما حجت باشه. شون خیار کرد که اگر باب علم مفتوح شد، از سیر تا پیاز همه چیز برای ما معلومه. نه، کلیات برای ما معلومه، اما جزئیات ممکنه محتاج به این لغت باشیم. بل اشکال دومش وارده، اون این است که اگر باب علم مسدوده، این زن حاصل از لغت، زن لغوی که ما را به استنباط میرسانه، این حجته. دیگه لازم نیست که در لغت انسداد ایجاد کنیم. ولو در لغت محمودی تکان نمیخوره، ولو در لغت مفتوحی باشیم، مضر نیست. این اشکالش وارده. تم مر کلام تا اینجا. بنابراین تا اینجا دو راه ما معرفی کردیم. راه اول سیره بر حجیت قول لغوی است. ظن حاصل از قول لغوی ظن خاص از ظن مطلق نیست. قول دوم قول شیخ انصاری، ظن حاصل از قول لغوی ظن مطلق است، انسداد صغیره. یک راهی هم بنده دارم که عرض میکنم. سه مطلب را آقا جان در نظر بگیرید، راه سوم بال منه. اولین است که همه این آقایانی که میگن قول لغوی حجت نیست، ولی خانه های همشون از کتاب لغت پره، همشون در لغت، در معنی لغت کتاب لغت مراجعه میکنن. برخی ها به این لغت های اخیری، بعضی ها ریشه یابی میکنن. این هم هست. مطلب دومی که عرض میکنم که در واقع یک دلیل است که بر اینکه قول لغوی حجت نیست، میگن اهل لغت معنای لغوی را معنا نمی کنن، مورد استعمال را میگن، ولی استعمال اما من الحقیقه. این یک از کنم مدرکش دست اینها، میگن اهل لغت معنی حقیقی را نمیگن، موضوع له را نمیگن، بلکه مستعمل فیه میگن، ولی استعمال اما من الحقیقه. این جوابش این است که لغتهای اخیر چنینه، اما لغتهای مادر موضوع له را بیان میکنن. خلیل ابن احمد فراهیدی چند سالی در اشاعر عرب گشته، کتاب عرض کنم العین را نوشته، از زبان عرب شنیده و نوشته. جمهره ابن دریدم چنینه. حتی بعضی از اهل لغت هستند که ریشه یابی میکنن، مثل مقاییس. مقاییس ریشه یابی میکند که ریشه این کلمه چیست، موضوع لهش چیست. بعدن میگد من این که این موضوع لهه، ولی گاه بی گاه این موارد استعمالم اشاره میکنه. بنابراین بستگی دارد به این لغت، به کتاب لغت مراجعه کنی. مجمع البحرین، المنجد، از کنم خاموس، بله مستعملون فیه را میگن، اما لغتهای دیرینه واقع را میگن. خلیل ابن احمد فراهی واقع را میگن، صحاح جوهری واقع را. حتی عرض کردم احمد ابن فارس متوفای 394 گویا ریشه یابی میکند، میگه لهو اصل واحد، یعنی یه معنا داره. لهو اصلان دو معنا دارد، بعدن ممکنه این دو معنا صورتهای مختلف. حتی اخیرن کتابی در قم نوشته شده به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مرحوم مصطفی نوشته. کتابی را آقای محمودی دیروز دست من داد، نوشته ایشون بود، دیدم به این کتاب ایشون مراجعه کرده، التحقیق. ایشون در اونجا همون راه مقاییس رفته، ریشه یابی کرده، معنی اولی را پیدا کرده، بعدن این معنی اول صور مختلف. این دو. و اما راهی که من دارم، راه اول راه مشهوره، میگن ظن خاصه. شیخ انصاری گفت ظن مطلقه. بنده عرض میکنم اگر قول اول را قبول کردیم که چه بهتر، اگر قبول نکردیم مجتهد اگر با کتاب لغت معنوس باشه، نه اینکه فقط باز کند، نه کسی باشد که با کتب لغت معنوس باشه، اجتهاد کند، معنی واقعی را پیدا میکنه. این بستگی دارد که انسان چقدر با لغت معنوس باشه. اگر انسانی باشد که با کتاب لغت، با شعر عرب، با شعر دیگر عرب، با لغات قرآن معنوس باشه، به کتاب لغت مراجعه کنه، میتوند اجتهاد کند، معنای اصلی را پیدا کنه. این راه خوبیه و من این راه را برگزیدم. به چند کتاب لغت باید مراجعه کرد مادر، انسان بفهمد که معنی اصلی این چیز. پس فها هنا ترقون سلاسه، یا زن خاصه علما میگن، یا زن مطلقه، یا ما میگیم اگر اولی را نپذیرفتی لااقل راه دواه سبم راه خوبیه. انسان اگر معنوس باشد بر اثر اونس به چند لغت که مراجعه میکنه میتوند معنای حقیقی را از معنای مجازی جدا کنه، موضوع له را از مستعمل فیه جدا سازی کنه. تمر کلام و فسانی الاصل فی الظن عدم الحجه خرج دوتا، یک از ظواهر، دو قول اللغه. اولی بحث کبروی بود، دوم بحث صغروی. الثالث الاجماع المن الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. عنوان را حفظ کنیم، الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. آیا خوند حفظ کردی؟ الاجماع المحصل یعنی اجماع واقعی، اجماع هست ولی ما تنبلیم. یک نفر اجماع محصل را نقل می کند برای ما به خبر الواحد، خودش یک نفره. یک نفر برای ما اجماع محصل را نقل می کند که اجماع در واقع محصله، اما به وسیله این آدم نسبت به ما محصل، نسبت به ما منقوله. ولذا بحث ما الاجماع المحصل واقعی، اما ما تنبلی کردیم، خودمون نرفتیم. یک نفر رفته این اجماع محصل را به دست آورده برای ما نقل کرده، ولذا میگیم الاجماع المحصل المنقول به خبر الواحد. آقایان همتون کم و بیش دبیرستان رفته هستید، کتاب هایی که کتاب درسیه باید هندسی باشد، یعنی اولی پایه دومی باشد، درس سوم پایه درس چهارم باشد. اما چیزی که در کلاس چهارمه اونو نمیرن در کلاس سوم و دوم بگن. مثلا در کلاس اول حد اکثر جدول ضرب را یاد میدن، دیگه کسر اشعار را نه. کتاب درسی باید کتاب هندسی باشد که اولی مقدمه دوم. متاسفانه کتاب های درسی ما چنین نیست. همین رسائل، همین کفایه، اعلی الله مقام مؤلفه ما، قبل از آنی که اجماع محصل را به ما بگه رفته سراغ اجماع منقول. تازه باید قبل از این دوتا یه راه دیگری هم بگه، حجیت خبر واحد را ثابت کنه قبل از آنه که اجماع محصل را بگه، دنبال اجماع منقوله. قبل از آنها باید حجیت خبر واحد را ثابت کنه تا بگیم برای که الاجماع المحصل المنقول به خبر الواحد. چند تا در اینجا مناقشه است. اولا باید اجماع محصل را به ما بگید، یک. ثانیاً حجیت خبر واحد را ثابت کنی، بعدم بگید الاجماع المحصل المنقول بالخبر الواحد. به خبر الواحد هم نگید، بالخبر الواحد، الف لام بیاره، بالخبر الواحد. ولی ما چه کنیم؟ من اگر همه شو به هم بزنم خب از کتابای درسی دور میشیم. مثل اینها پیش روی کنیم برخلاف سلیقه منه. من یک کمی تغییر دادم. اول اجماع محصل را بحث کردم، بعد اجماع منقول را خلاف شیخ. آقایان اول منقول را بحث میکنن بعد محصل را، نه، من اول محصل را بحث میکنم بعد اجماع منقول. البته دیگه خبر واحد را ناچار شدم عقب بیندازم، و حال اینکه حقش بود که خبر واحد جلوتر باشه. بنابراین سه مطلب را باید اینجا بحث کنیم. ما هو الاجماع المحصل، یک. ما هو الاجماع المنقول، ما هو الاجماع المنقول بالخبر الواحد، بالخبر الواحد. غالبا کتاب های ما بخبر الواحد، این غلطه، بالخبر الواحد. یک نفر لازم بید، دو نفر هم هست. مادامی که به حد تواتر نرسد باید بگیم بالخبر الواحد، یا به حد تواتر یا به حد استخاضه. الاجماع المحصل المنقول بالخبر الواحد. اجماع محصل را بحث میکنیم، بعد به دنبالش این اجماع محصلی که منقوله بحث میکنیم، ابد حجیت خبر واحد را مسلم میگیریم که خبر واحد حجت، قبول میکنیم، بلو بعدن بحث خواهیم کرد. اما الاجماع المحصل، اجماع محصل را چند جور تعریف کردم. گاهی بگن اجماع الامت الاسلامیه علا شیئن، اجماع الامت الاسلامیه علا شیئن. اگر جناب معنی اجماع این باشد، این فقط ضروریات فقه را میگیرد. صلات صبح دو رکعت، صلات ظهر هم چهار رکعت، اجماع الامت الاسلامیه. ولذا بعضی آمدن گفتن اجماع المجتهدین علی مسئله، این خب تا حدی بد نیست. اجماع المجتهدین، اجماع مجتهدین را بیاریم. بعضی آمدن گفتن نه، اجماع اهل الحل و العقد، اونهایی که کارشون بستن و گشودنه. صف کن شل کن، شما فارسی میگه شل کن صف کن، شل کن صف کن، عربا میگن الحل و العقد. این عبارت عبارت مجمریه. خب کیا هستن که کارشون صف کردنه، کیا هستن که کارشون شل کردنه؟ اهل الحل و العقد اصلا خیلی مجمله. بنابراین نه تعریف اول بگیریم، تعریف اول اجماع الامت الاسلامیه فقط بشه بعد ضروریات، و نه آخری را بگیریم که مجمله اهل الحل و العقد. قضات هم اهل الحل و العقد، ارتشی ها هم اهل الحل و العقد، علما هم اهل الحل و العقد، هم زن را طلاق میدهن هم برای انسان زن میگیره. علا اگه حال این سومی روشن نیست، همون دومی را میگیریم. اجماع اهل، اجماع اجماع المجتهدین علا حکم من الاحکام. عمده این است که دلیل بر حجیت اجماع چیست؟ اجماع محصل، منقول نه، اجماع محصل. ما اقجرا انداختیم. از کنم میدونید که اهل سنت به اجماع خیلی ارزش قائلن، خیلی خیلی. یعنی در واقع اساس دین اونها را یه نوع اجماع تشکیل میدهن. میگن در صدقفه اجماع بر خلافت ابی بکر شد، اجماع را اهمیت میدهن. ولی برای این اجماع رفتن از قرآن یه دلیلی پیدا کنن. تا زمان شافعی یک دلیلی از قرآن بر حجیت اجماع پیدا نکردن. اما جناب شافعی از کرم میگد من قرآن را خوندم برای اینکه بتونم یک دلیلی برای اجماع پیدا کنم، این آگر پیدا کرده. لطف کنید آگر من بخورم، اشتباهی نباشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کردم خدمتتون که این آیه را میخوند. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصره جهنم و ساعت مسیرا. این آیه را دلیل بر حجیت اجماع. برای اینکه آیان بر معنی آیه مسلط بشوید و بدانید که اصلا این آیه ارتباطی به اجماع ندارد، این آیه را ما برای فردا نگه می داریم. خدا آجان آیه را در سوره نساء آیه 115 مطالعه کنید که آیا از این آیه در واقع عرض کردم خدمتون که حجیت اجماع ثابت می شود یا نه. عمده سر کلمه ویتب غیر سبیل المؤمنین، معلوم می شود که سبیل المؤمنین نجات، غیر سبیل المؤمنین هلاکت. به این تمسک بکند آیه را ببینید تا روشن شود که آیا دلالت دارد یا دلالت ندارد. انشاءالله فردا.